اما خدا کی این کارو میکنه؟ کی ما مشمول این سنت میشیم که خداوند ما رو در خانه ظالمانی که ما ظلم میکنن ساکن کنه؟ ذالکه این امکان، این نعمت، این قاعده برای کیاست؟ لمن خاف مقامی و خاف وعید. خب مقام و وعید رو بعد میرسیم. ما دوتا خوف داریم، یه خوف نفسی داریم، یه خوف عقلی. کسی میدونه دوتا فرقشون چیه؟ خوف نفسی، الان فرض بفرمایید یه مار اصلا از این پشت ماری را بیفته بیاد، چی میشه؟ طبیعتاً میترسی، مار دیگه میاد الان میزنه و ما رو میکشه، فقط خیلی هم بزرگ باشه، مثلا دهمت باشه، اینقدر کلفتیش باشه، خب انسان میترسه. یا یه عقرب، میتونی حیوانات دیگری هم مثال بزنیم، مثلا اون حیوان مورد علاقه بانوان که اگر بیاد نه نمیترسن بلکه قالب توهی میکنن، سوسکه، پردارش که دیگه هیچی، از اون سیاه پر رنگ و قوی سوخته ها پردار نداره، مخلوق خداست، دوست داره شما را، حتما علاقه اگر با دیگرانش بود میلی چرا به خانه شما آمدان سوسک، علاقه داشته، محبت اینا. یه مرتبه کلاسی بودیم، اومدیم بودیم، گفتم برای شما اونه کلاس بودن، گفتم یه خانم آده از من سوال کنن، ایشون اومدن گفتن آره، یه سوال اومدن جواب بدم، دیدم اینجای چادر یه چیزی نشسته، اصلا یه چیزی بود، گفتم بگم خونه این خانم گردن منه، دیگه قطعاً دیگر من باید بدم، نگم داشت حرکت میکرد، گفتم معذرت میخوام، بنده خدا اینجوری زدم، من اینجوری بزنم بود دست کسی تا یه هفته جاش درد میکنه، خب آقا اینو یعنی به هر چی بزنم چلمت میپره، اینو زدم دم دکتر، بعد اینجوری نگم که چرا میزنی فلان، یعنی یه چیزی بود اصلا، واقعا نیده بودم اینا، اینقدر بود. بعد سیاه وقتی پراشو باز میکرد خیلی قیافش مخوف میشد، بعد که زدم گفتم ببخشید این بود، بنده خدا نگاه کرد اونم اون خانم خیلی تعجب کرد، مثلا این یه چیزی بود اصلا. بعضی وقتا آدم یه حیواناتی رو میبینه، بعضی وقتا هم خب چیزن دیگه، مثلا دیدین هستی بریم تو لباسی چیزی فلان، اینم یه گرفتاری رفته بودیم آبلین، دخترم از یه قورباغه بزرگ گرفته، از میزه نمیترسه، آورده گوشت توی، گفتم دخترم ظرف یه بار مصرف میذاری این میمیره ها، بالاشو یه ذره باز کن هوا بره بیاد، گفت باشه. شب ماه مبارک بود، من تا سحر بیدار بودم، بعدم مشغول مطالعه 7 7 نیم خوابم گرفت، آقا رفتم خوابیدم نیم ساعت بعدم یه سنگینی داشت، دیدم قورباغه اینجاست، این روی ظرف یه بار مصرف کامل در آورد که خیلی اکسیژن بره بیاد، عزیزم اینقدر جا کافی بود. بعد خوابی داشتم که بابا ترسیدی؟ گفتم نه عزیزم، ترس برای یه ثانیهش بود، تو خواب ببینی یه چیزی اینجا ده چست. بعضی وقتا خوف نفسیه، همه ما باید یه سری بترسیم، طبیعیه که کسی نیزه بزنه ما پرتاب بگه ما ترسی نیستیم، فردی بره تو خلقون، خب این ترس عقلی. اما خوف عقلی به چه معناست؟ خوف عقلی حراس از یه مقام و منزلتیه، از یه جایگاهیه. ما چی میترسیم؟ از یه ابهتی، از یه مطلبی که این خوفش خوفه به معنای مار و عقرب و سوسک و اینا نیستش. سوره مبارکه نحل رو ببینید، آیه شریفه 50. شما آقا مسئول صدقات شدی؟ آقای برادر شما مسئول صدقات شدی؟ دست درد نکنه، کسی چی پول نده رد نشین، آقای کسی گفت ندارم نمیدم وایستا تا پول بگیری باشه؟ پس دارم چجور اگه خوبه که یه وقتی برای شرزر بگیم بیاد بزن، امروز خوب تونسته بکنه از شما، یعنی یه پسر 400 تا دختر تا حالا اینجا بودن کدومش این خلاقیت رو داشت؟ به این میگن آقا، ماشاءالله ماشاءالله. مامانش میگه صدقه برای آقا پسر بدن، برای اون خانم خوشخنده هم میده، بچه ها تو میگه بیرون بیشتر صدقه بدین که مو خودنی کرده اتفاق نشه. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 50 رو ببینید، سوره مبارکه نحل جزء 14، جزء سوره های قرآنه. نحل چون میگه که نحل، دو سه بار گفتم نحل. یه پسر آمده بود مصاحبه دانشگاه، شد سوره کمیل کدوم جزئه؟ گفت جزء سوره کوچیکه. گفتم این جزء 30ه؟ گفت آره. گفتم گفت نزدیک ناس و ایناس، کوتاه هم نمیومد، قرآن گرفته بودی نگاه میکرد بهتون مثلا کمیل داشت. گفت نه نه سورهش هم داریم. شکر روی میگشت، بهت نمیکرد. آوردن آیه شریف 50 رو جزء 14. آیه قبلش میگه که برای خدا سجده میکنن هر آنچه که در آسمان و زمین و ملائک و اینهاست. بعد دقت کنید، یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. از خدایی که بالاتر از اونهاست میگه. ملائک برای چی از خدا میترسن؟ مگه خدا اصلا ما از خدا میترسیم؟ این خدا ترسناکه؟ نه، ولی کوه رفتید احتمالاً دیگه، یه بار رو رفتید بالای کوه که میرید چه حسی بهتون دست میده؟ این خوف چیه؟ مگه کوه میخواد شما رو بخوره؟ عظمت چی میاره؟ خوف میاره. ملائک عظمت خدا رو کاش منم درک میکردم. منم اگر عظمت خدا رو درک بکنم و خدا میترسم، پروا میکنم، اینقدر یله حرف، اینقدر یله عمل، اینقدر یله حرکت نمیکنم. این که روز دار میرم میزنم میگیرم میادم، مال اینه که از خدا خوف ندارم. چرا؟ چون عظمت او رو درک نمیکنم. این خوفی که ملائک از خدا دارن، خب ملائک یفعلون ما یؤمرون، هرچی خدا میگه انجام میدن، نباید ترسی داشته باشن. گناه نمی کنن که بدرسن که. اصلا حرف گناه نیست، حرف عظمت و جایگاهه. اما بفهمید چی شده؟ میرسیم وعید رو میگن که چی. اما میگه خوف مقامی و خوف وعید. از مقام من بترسید یعنی چی؟ سه تا احتمال در مورد مقام میشه داد. یک، این مقام یعنی جایگاه خداوند در موقع محاسبه اعمال. این مد نظره. این دستگاه هم که گذاشتیم خوبه، به هم نمیریزه، ولی اینا همش چیزه، به برجسته است، به قول غربی ها بلده، ولی این همه رو کوچیک کرده دوباره. من نمیدونم چه اتفاقی میفته که همش تعقلی میشه، یعنی عوض میکنه. حالا خواستیم دفعه تصویه سرپیش خودم میارن ببینیم یکی از این متخصصین یا ببینیم چه اتفاقی میفته، چون این فلش رو قبل کرد. فرمت فارسی چی میشه؟ نداره. فرمت کردن که اگه مشکلی ویروسی حل شه، ولی بازم کوچیک کرده. ما از مقام من بترسید یعنی چی؟ مقام جایگاه خداوند موقع محاسبه، این یه احتمال. دو، اون قیام خداوند و اقدام خداوند در مقام نظارت و مراقبت بر مخلوقات، از این بترسید. یا از اقدام خداوند در مقام اجرای عدالت بترسید. کدومشه؟ هر سهش میتونه باشه. از مقام خدا بترسیم یعنی چی؟ از اون جایگاهی که خداوند روز قیامت موقع محاسبه داره، از این که خداوند ناظر اعماله، از این که خداوند یه روزی عدالت رو برپا میکنه و اگه ظلم کرده باشیم پوست ما رو خواهد کند. از کدوم؟ از هر سه. خوف مقامی، من این امکان، این کمک رو به کسی میدم که او هم متقابلا یه حرکتی، یه تلاشی، یه قدمی. دو، شرط پیروزی چیه؟ سه، ببخشید بفهم. آثار عظمت خدا چیه؟ عظمتش اینه که نظارتش دائمیه، عظمتش اینه که یه روزی همه اعمال رو خودش رسیدگی میکنه، عظمتش اینه که یک روزی عدالت رو برپا میکنه ولو ظالمان عالم نخوان. اینا آثار عظمتشه. اشکال نداره. این که میگیم خوافم مقامی، مقام خداوند در مقام نظارت، برای من یه فهم داره، برای امیرالمومنین یه فهم. من همین که نماز هم میخونم یه کلمه ملاقی میزنم میگم خب خدا شکر دور، امیرالمومنین تو نماز قش میکنه، باز به خدا میگه خدایا ما عبد تو که حق عباده. یعنی اون نظارت خدا رو ناظر به شأن خدا در یه حد میبینه، من نظارت خدا در یه حد که اذان گفتن نماز خونید میگه خدایا چرا چپ چپ نگاه میکنی. این که ناظر رو در چه مقامی میبینیم که بفهمید چی شده؟ نه ترس از اولیا، اما آدم حسابی ها وقتی پیش علما هم میرن دستاشون میزنن رو پاشون، حرف نمیزنن. کسی حساب، بله، یعنی هر چقدر انسان خوف مقام داشته باشه، این که به پدر مادر میرسه با احترام. روزا گفتم من بعد تعجب میکنم، مثلا پدر مادر میگن تو آسیگی میشه، واقعا میشه؟ آره میگار شده دیگه، دیگه میشه. بعد مثلا به پدر مادر میرسن، آره اینجوری اونجوری، ما در غیاب پدر مادر و همین عبده بدم میخوام سوال کنم، ولی جمع به کاری برم، میگن پدرم گفتن. اگه بگم پدرم گفت زبونم بند میاد، نمیتونم بده مفرد کنم. بعد اگه تو میای ای چجوری به پدرت میگی تو میگی؟ مثلا مامان تو غذا خوردی یا نخوردی؟ تو؟ ما به رفقامون تو نمیگیم به پدرم. این مال اینه که اصلا انگار نمیدونم دارم با اون کی حرف میزنم. با کسی خیلی صمیمی میشه مثلا تو به کار میبره. من از شو بخوام نظر شخصی شاید بی خود باشه، خیلی تو رو علامت صمیمیت نمیدونم. خب الان تو میگم تو اوه چقدر من صمیمی هستی تو. مثلا 20 سال رفیقیم هنوز به من میگی شما، خب فکر کردم آدمی تو بکنم خوبه. آها چقدر صمیمی شدیم الان. من خیلی اینو نمیدونم، شاید شخصی باشه. بله اون فرق میکنه. تو زبان عربی ما برای احترام شما نداریم. این سوال بودی پاسخ به من میدین؟ شرط پیروزی. بله بفرمایید. خوف نفسی، ترسیدن از چیزایی که واقعا ترسناکن. خوف عقلی، ترس از چیزی که ترسناک نیست، عظمتش باعث ترس میشه. سوسک عظمت نداره ولی ترسناکه. عظمتش به همون بالاش پیت پیت اینجوری میزنه، صدایی هم میده، دقیقا این چه صدای گوشنوازی هم داره. شرط پیروزی. آقا شرط پیروزی و رسیدن به وعده‌های الهی چی هست؟ مثلا بریم ردیف آخر بشینیم به پیروزی میرسیم؟ بعید. خب سنگ با کنارمون حرف هم بزنیم. شرط پیروزی یک خوف عقلیه، ترس از مقام ربوبی، خوف مقامی. چقدر؟ سوالی که خانم ردیف دوم پرسیدن، من چقدر میترسم؟ ایشون چقدر میترسه؟ یه رزمنده بود هر شب میخواست بخوابه، میدن میره مثلا پتوری میشه رو خودش گریه میکنه بعد میخوابه. هی سوال میکردن نمیگفت. یه روزی ازش پرسیدن، قسمش دادن، گفتن برای چی گریه میکنه قبل از خواب؟ چی جواب داد؟ گفت از اینکه جلو خدا پامو دراز میکنم خجالت میکشم. خب اینم یه مقامو درک کرده. منم که در محضر خدا دروغ میگم، غیبت میکنم، تهمت میزنم، چشم به این منم برمیره مسیح، منم یه جور خوف دارم. گریه میکرد که پامو جلو خدا دراز میکنم خجالت میکشم. حالا یه وقتی آقا فیلمش بوده، فیلم یه شب، فیلم دو شب، فیلم ده شب، فیلم صد شب، میشه هر شب آدم بلند بلند گریه کنه از این مطلب؟ خوف عقلی، پروا نسبت به خداوند داریم یا نه؟ یک. دو، خوف نفسی، واقعا از وعید. خوف مقامی، خوف عقلی، و خوف وعید، خوف نفسی. از وعید میترسیم یعنی چی؟ یعنی از جهنم میترسیم. خداوند فرموده که لعن جهنم، من جهنم رو پر میکنم. تازه کلی بهش میدیم، میگیم حلم تلعته، پر شدی؟ میگه حلم مزید، بازم هست، بدی میخوام. این جهنمی خدا بس میکنه که تو آیات بعد یه اشاراتی بهش میشه، واقعا ترس داره. ما یه آدم معمولی بگه که این کارو بکنی فلان میشه، کلی فکر میکنیم که اون خطر چیه، گرفتاری چجور به وجود میاد، یه کار کنیم مشمول اون خطر نشیم. 124 هزار تا آدم امین اومدن گفتن الا و لابد گناه بکنید میری جهنم. انر گناه میکنیم انگار نه انگار. شرط پیروزی خوف مقامی، خوف عقلی از مقام ربوبی، و خوف بعید، خوف نفسی از تهدیدات الهی. کسی اینو نداشته باشه مشمول این سنتی که خداوند فرمود چی؟ نمیشه. این که بریم بیان فلان بعد گیر میکنیم خدا چرا به ما کمک نمیکنی؟ فرق ما با شهید بهشتی چیه؟ فرق شما با شهید بهشتی، یکی گفتش که من خیلی شبیه شیخ انصاری هم. گفتن از چه جد؟ گفت هر که ایشون نمیدونست منم نمیدونم. آره ما از این جد به شهید بهشتی شبیه که سلام. خب بفرمایید. خداوند رحمان و رحیمه، اما خدای رحمان و رحیم زانتقامم هست، شدید العقابم هست. من خدای رحمانم، شما یه سیلی به ایشون زدید، من شما رو ببخشم؟ ظلم به این آدم هست؟ اگه رحیمم نسبت به اون باید چی باشم؟ رحیم. چرا؟ چرا؟ امیدوار باشیم اما متوهم نباشیم. میگم نماز خوندی؟ نه. امیدوارم به فضل رحمت. روزه امسال گرفتی؟ بابا امید به خدا. یعنی چقدر از دیگران بد میگی؟ بابا خدا رحمان و رحیمه. این رحمان و رحیم یعنی شتر شتور. خدا شتر شتور، رحمان و رحیم ذیل حکمت خداست. خدا چون حکیمه، محبتش و نقمتش و نعمتش و لطفش و زدنش و همش تابع پدر مادر شما مهربونه. وقتی سرما میخورید براتون بستنی یخی میخرن؟ مهربون. مامان شما خیلی مهربون بودید. چون مهربونم باید این دارو ترخ به من میدید، مهربونیتون کو؟ و برات دارو تلخ بفهم. خب وعید به معنای آره دیگه، وعده مثبت، وعید منفی. بفهم میگن چی؟ اینجور که میفرمایید روایت دلالت بر این میکنه که همه پرده ها رو با خدا ندارید، یعنی یه جایی از خدا پروا کنید. زید اون روایت و عمل مؤمن فیمنعه الله به ایمانه، که مؤمن به واسطه ایمانش از یه جای جلوتر نمیره، به این معنیست. آیه رو بشنویم. برای آیه کوچولو صلوات شل میفرستین، صرف صلوات بفرستین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
میفرماید که واستفتحوا، طلب یاری کردن. کیا؟ سه تا احتمال میدیم: و خواب و ناامید و سرفکنده و به نوعی دوچار حرمان و افسوس شد. کی؟ هر جبار عنیدی، که بعد منش عرض خواهم کرد. و استفتحوا، طلب فتح کردن. کیا؟ سه تا احتمال هست. یک، کفار. کفار در مقام استهزا گفتن که پس یاری خدا؟ پیامبرا می اومدن میگفتن خدا چیکار میکنه؟ مؤمنینو یاری میده. ظالمین ظلم میکردن، بعد میگفتن خب ما ظلم کردیم، یاری خدا کو؟ نمیبینم، چیزی مشاهده نمیکنم. یک معنای واستفتحوا اینه. بیارید سوره مبارکه سجده آیه شریفه 18 رو، که کفار چجوری مسخره میکردن مؤمنینو، که پس امداد خدا چی شد؟ چون هر جا که مؤمنین تو فشار قرار میگرفتن، همزمان با این که اینا بخوان از خدا طلب کمک بکنن، کفار هم مسخره کردن رو آغاز میکنن. سوره مبارکه سجده جزء 21 آیه شریفه 18. سب کنید، سجده 18. نه این نه، برید یاسین 48. جزء 23. جزء 23 سوره مبارکه یاسین آیه شریفه 48 آوردید؟ میگه قبلش میگه به کفار میگه که انفاق کنید. اینا میگن که برای چی انفاق بکنیم؟ خدا اگه میخواست فقرا رو فقیر نمیافت. میگه که میگن به فقرا پول بدین، میگن اگه خدا میخواست فقیر نمیشدن. چقدر آدم باید بقی باشه در روبروی پیغمبر واسه اینجوری حرف بزنه. بعد مسخره میکنن و یقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین. این وعدهایی که میگین خدا بهتون داده کو اگه راست میگید؟ کو؟ بعضی وقتا پیامبرها اینا رو دعوت میکردن، میگفتن ایمان نیارید عذاب میاد، میگفتن فعتنا به ما تعهدنا ان کنتم من الصادقین. اگه راست میگی، چیزی که وعده میکنی ورده بیار. پس یه معنای طلب فتح، طلب فتح توسط کفار در مقام مسخره کردن، که کو چی شد؟ احتمال دوم اینه که نه، انبیا درخواست کمک میکردن، رسول بودن، در اینا در مقام استهزا، اینا در مقام استنصار، طلب نصرت. این طلب نصرت دو جوره، بعضی وقتا گشایش در امور میخوان، بعضی وقتا چی؟ میخوان که کفار از بین برن و آسیب ببینن و نابود بشن. برای دوتاش ببینیم. سوره مبارکه از یونس علیه السلام آیه شریفه 88 رو ببینید. آوردید سوره مبارکه یاسین رو؟ جزء 11 سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه 88. یکی بود صفاتو میگفت چی شد؟ میگه خیلی بگم من بگم هر کی پیدا کرد میگه خیلی مسابقه از هر کی زودتر بگاره واقعا. در سوره مبارکه از یونس علیه السلام آیه رو ببینید. وقال موسی، حضرت موسی علیه السلام، ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. خدایا به فرعون و قومش چیزهایی در حیات دنیا دادی، اینا چه استفاده ای میکنن؟ لیزلوا عن سبیلک، اینا استفادهشون اینه که از این اموال و زینت استفاده میکنن بندگان تو رو گمراه میکنن از راه تو. ربنا تمس علی اموالهم، خدایا اموالشون رو نابود کن. وشتد علی قلوبهم، قلبهاشون رو دوچار تشدید کن، یعنی انقدر سخت بشه قلبشون که دیگه فلا یؤمنون حتی یرب العذاب العلیم. گاهی اوقات انبیا از خدا کمک میخوان. کمک برای چی؟ برای که گشایش در امور خودشون بشه و کار دشمناشون چی بشه؟ گره بخوره. این یه نمونه. بعضی وقتا طلب پیروزی در جنگ میکنن. سوره مبارکه شعرا رو ببینید، جزء 19 آیه شریفه 117 رو، صفحش هم میشه 372 دیگه. حالا که اینجوری من تو مسابقه شرکت کنم. آیه 117 سوره مبارکه شعرا آیه شریفه 117 ببرد. قال رب ان قومی کذبون، حضرت نوح علیه السلام فرمود خدای قوم منو تکذیب میکنن. فافتح بینی و بینهم فتحا و نجنی و من معی من المؤمنین، خدای بین من و اینا حکم کن و من و قومم از دست اینا نجات بده. دیگه طلب پیروزی و فتح. فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون، در یک کشتی پری که همه اینا توش سوار شدن او و قومش رو چکا کردیم؟ نجات دادیم. ثم اغرقنا بعد الباقین، همه باقی‌موندارو چکا کردیم؟ غرق کردیم. پس احتمال دوم رسولن. احتمال سوم اینه که هر دو گروه هم انبیا دارن میگن خدای فتح بفرست که اینا داغون شن، هم کفار دارن مسخره میکنن میگن خدای اینا فتح بفرست ببینیم. به نظر میرسه اینجا این که متقاضی انبیا باشن چیه؟ بیشتره، این اولاست. علامه همین قول رو انتخاب میکنن. آیت الله جوادی حفظه الله چیز نمیکنن، نمیبندن، میگن این سه احتماله. ولی علامه همینو میگن. آیت الله مکارم حفظه الله به همین سمت میرن. آیت قرائتی هم فکر کنم همینو گرفته بودن که اولا اینه که رسول متقاضی بودن. خب بستفتهو، انبیا درخواست کمک کردن. بله بیست و هشته من گفتم هیجده، آره یه سرکش کم داره، دست شما درد نکنه. اون پس برای اون که سخن مستکبران باشه سوره مبارکه سجده آیه 28 هم کارایی داره. خب و خوابه، خواب از مصدر خیبه است. خیبه یعنی ناامیدی. خب این که توی دعاها هم که میگیم که خدای ما رو جز ناامیدها قرار نده. ولا تو خیبنی، خب من ناامید نکن، من اومدم در خونت دست خالی بر نگردم. ناامید، خود خیبه از دست رفتن مطلوبه. مصدر خیبه، وقتی مطلوب از دست میره میگم مثلا فلانون خوابه، یعنی مطلوبش از دستش رفت. تو فارسی میگم ناامید شد. و وستفتهو، انبیا طلب فتح کردن و ناامید شدن. کیا؟ هر کل جبار انید. جبار خب از جبر میاد. جبر یعنی اصلاح کردن یه چیزی با زور، درست کردن یه چیزی با زور میشه جبر. جبار یعنی کی؟ جبار یعنی کسی که نقص و کاستی خودشو با تجاوز به حریم دیگران برطرف میکنه. یه کمبودی داره و اگه کمبود خودش رو برطرف کنه چیکار میکنه؟ حریم دیگران رو نقض میکنه، میشکنه، حرمت دیگران رو هتک میکنه. این میشه جبار. انید کیه؟ انید از اند، عند یا عند، هر دوش گفته شده، هم عند، این عند اون اندی که شما میگید نیست، میگین فلانی اندشه، این اون نیست، این عینه. عند یا عند هر دوش گفته شده. عند یا عند به معنای ناحیه است. حالا عنید به چه معناست؟ عنید یعنی کسی که از سر خودخواهی و لجاجت دیگران رو به سمت خودش میکشه، لجبازه، دیگری داره حرف حساب میزنه ولی همش میگه حرف من، بخواد اونو بکشه سمت خودش، این میشه عنید. آدم لجوج و لجباز و یک کلام یه حرف واضحی میزنی میگی این کار تو غلطه، اینقدر چرت و پرت میگه تا تو رو به سمت خودش بکشه، این میشه عنید. که عنید داریم، عنودم داریم دیگه، شنیدید دیگه، که به معنای فعول و شدت این عناد رو میرسونه. خب بفرمایید. نه، این که خداوند جباره، آنچه که خدا جبران میکنه با این فرق میکنه. حالا من بسش یه زیل اون آیه از جبار المتکبر ببینید توضیح داده. خب آیه 16 و 17 با همه صوتشو بشنویم. آیات شریفه 16 و 17 خب ادامه آیه 15 اونجا گفت و خواب کل جبار عنید. این جبار عنید چی میشه؟ ناامید میشه. خب این ناامیدی تمام نه، من ورائه جهنم، بعدش تازه اینها به جهنم میرسن. و یسقا من ماء سدید، و از یه خونابه همراه با چرکی مینوشن. یتجرعو جرعه جرعه و لا یکاد و یسیبو، اصلا دوست ندارم بخورم ولی به زور بهشون میدن. و یتی الموت من کل مکان و ما قربمه، از هر طرف مرگ به سمتشون میاد ولی نمیمیرن. و من برائه عذاب قلیز، حالا تازه بعد از این اون عذاب شدید و قلیز و پیچیده میاد که اعاذنا الله من شرور انفسنا، که مشمول اینها باشیم خدای ما کرده. من برائه، من ورائه جهنم تا عذاب قلیز. این که میگیم من ورائه، یه اشاره بکنم که خود ورا یعنی چی؟ ورا از موارات میاد، موارات یعنی پوشیده، پوشیدن. خب این که یه چیزی پشت سر یه چیزی بیاد و که انه او رو پوشش بده، اینجا ورا به کار میره. ورا یعنی پشت سر یه چیز به جهت زمانی، در نتیجه یه چیز، این میشه ورا. من ورائه جهنم یعنی بعد از این کارها اینا تازه میرسن پای جهنم، تازه کار آغاز میشه. عذاب کفار دو جوره، یه عذاب دنیوی دارن یه عذاب اخروی. یه نمونه عذاب دنیوی رو شما همینجا دیدید، اینها در دنیا به واسطه اون رفتاری که با پیامبران میکنن، قرآن میگه چی میشن؟ ناامید میشن و به جایی نمیرسن، یعنی تو همین دنیا سبک میشن. اما یا به همین عذاب دنیا اینها در موردشون اکتفا خواهد شد؟ نه. یه نمونه برای عذاب دنیا اینا ببینید، سوره مرکز از یونس علیه السلام همون جزء 11 آیه شریفه 24 رو ببینید. جزء 11 سوره مرکز از یونس علیه السلام آیه شریفه 24 انما مثل الحیات دنیا، مثل این دنیا، صفحه 211، مثل این دنیا چجوره؟ کما این انزلناه من از سماع فختلف به این نبات العزم ما یکل الناس آرعنا، یه آبی از بارون میاد و با آنچه که در زمین از گیاه ها و اینا هست مخلوط میشه و اینا چی میشن؟ اینا رشد میکنن، از اون چیزایی که آدم ها میخورن، حیوان ها میخورن، میوه و علف و فلان اینا. حتی اذا اخذت الارض زخرفا، تا جایی که زمین خرم و سرسبز و مزین میشه و زینت و زن اهلها انهم قادرون علیها، و اهل زمین احساس میکنن که دیگه ما صاحب زمینیم و تصرف درش میکنیم، همه کار ماییم. این نگاه کفار به محصولاتشونه. حالا ببینید خدا چی کار میکنه، عذاب دنیا رو ببینید. وقتی که وزن اهلها انهم قادرون علیها، وقتی گمان کردن همه کار خودشونن، عطاها امرنا لیلن او نهارا، یه مرتبه فرمان ما تو روز یا شب میرسه. وقتی رسید چی میشه؟ فجعلناها حسیدا، درام میکنیم همه چی رو یه جوری که لم تقن بالامس، اصلا دیروز انگار اینجا محصول نبوده، یه وقتی کاری شده آثارش هست. یه کاری بوده کسی رد چه، میگیم دیروز اینجا چی بوده، میگه به نظر نمیرسه چیزی بوده باشه، نابود میکنی همه چی رو میزنیم. کذالکن و فصل الآیات لقوم یتفکرون، برای اونایی که اهل تفکرن داریم توضیح میدیم. شما تو زمین کاری، این نمونه عذابهای دنیوی خداوند برای اینا. خدا قارون رو اونجوری میکنه، فرعون رو اونجوری، نمیدونم نمرود رو، اینا رو بذارید کنار، اینا دنیوی. اخروی خدا با اینا چیکار میکنه؟ این آیات به سه عذاب اشاره میکنه. یک، یسقا من ماء سدید. ماء سدید یعنی چی؟ دیگه آب نیست، ولی چون مایعه میگه آب، جسارتن یه مایعی که چرک و خونه. حالا ذیل سدید در کتاب‌های لغت چیزای اومده، حالا بعضی علما شکر من دیگه نمیگم، خیلی چندش آور و زننده که سدید یعنی چی، ماه سدید یعنی چی، چرک و خون رو قاطی بکنن. اینها در دنیا چجوری آب می‌خوردن؟ یهوری پرتی می‌رفتن بالا. تو اون دنیا جرعه جرعه به زور بهشون میدن، یعنی تشنن میگن یه چیزی بدید ما بخوریم، یه چیزی میارن که اینا نمیخوان بخورن، به زور بهشون میدن. اینا برخلاف دنیا که یه مرتبه قورت میدادن همه چیو، اینو ذره ذره میخورن، چون داره حالشون به هم میخوره چیزی که دارن میمیشن. این مستاق این نوع چیزها دو سه تا نمونه تو قرآن هست. سوره مبارکه کهف رو ببینید، آیه شریفه 29 رو. صفحه 297. صفحه 297 آیه 29. و قول الحق و من رب بخون، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. حق از جانب خدا اومده، میخواد ایمان بیارید، میخواد ایمان نیارید، هر کی میخواد کافر شد. انا اعتدنا للظالمین، ما برای ظالما یه ناری آماده کردیم، احاط بهم سرادقا، مثل یه خیمه اینا رو فرا گرفته، یعنی کامل زیلشن. خب و این یستقیتو، اگر بگن تشنمون آب میخوان، یقاتو، آبی بهشون میدن، به ما این کلمهل یشفل وجود، یه مسی رو گداخته کردیم، میگن آب میخوایم، مثل گداخته رو میاریم جلوشون، قبل از این که به دهنشون برسه این مثل داغ صورت اینا رو چیکار میکنه؟ نمیسوزونه. یشبل وجود به این معناست که پوستشون بر میاد قبل از این که مثل داغ به دهنشون برسه، بعد مثل داغ میریزیم تو حلقشون به عنوان آب و گوشت صورتشون بر میاد. خب میمیرن دیگه؟ نه، دوباره گوشت میروید. این نمونه عذابی. آقا یعنی الان این همه کسایی که تو جهنم یه گناه میکنن این میشن؟ نه خیر، ولی خدا گفته این عذاب رو هم دارن. اینقدر بی‌پروا نسبت به اعمال من برخورد، وقتی میگم یه کاری بکنید یه کاری نکنید، اینقدر بی‌محابا برخورد نکنید. نمونه دوم، سوره مبارکه مزمل رو ببینید، آیات شریفه 12 و 13. بفرمایید. چه؟ چرا؟ بله خب همین، بله ما یه شهادتین رو گفتیم، کارایی میکنیم که کفار نکردن، خدا رو شکر شهادتین رو گفتیم. اون احادیث رو داریم، این طرف هم احادیث متعددی داریم که ما جهنم هم ممکنه بریم، همه رو با هم ببینید. خب این که امیرالمومنین شما دوست داری، چرا هرچی حضرت میگه کار دیگه میکنید؟ داریم دروغ میگیم دیگه، قبلا هم عرض کردم. آقا ما اینقدر به شما علاقمندیم، ده این چی بود؟ یک سیلی بود از سر محبت، خیلی علاقه داریم. ده این چی؟ یه لگد بود به ساق پاتون که استخون گرچکن بشه، این هم از باب محبته. گرفتید ما رو؟ سوره مرکب مزمل آیات شریفه 12 و 13 صفحه 574 میفرماید که چیکار میکنی و زنی و مکذبین، منو با اینها رها کن. ان لدینا انکالا و جهیما، نزد ما هم آتیش هست هم قل و زنجیر. و طعاما ذا قصت و عذابا علیما، غذای اینا چیه؟ غذای گلوگیر و ملال‌آوره. شما فرض کنید یه نفر تشنه شده، ما یه مثلا چیز کثیف به درد نخور مستهجن مثلا لجن آلودو بریزیم تو حلقش، این تشنگی رو برطرف نمی‌کنه که به قصه‌اش اضافه، یا تو مثلا گلو چیزی گیر کرده یه تیکه نون خشک دیگه هم بکنیم تو گلوش. حالا اینا دنیویه و تماماً ذا قصته، فراوان از اینا در قرآن هست. این یه عذاب، خدا میگه و یسقا من ماء سدید. این یک. دو، این تیکر رو بگم بعد برید استراحت. یتجرع و لا یکاد و یسیغ. دو، و یأتیه الموت من کل مکان. مرگ دومین گرفتاری اینها فشار مرگاور همه جانب است، ولی از مرگ خبری نیست. ببینید دنیایش کنم، ما یه وقت خونمون آتیش میگیره چیکار میکنیم؟ از خونه میریم؟ لباسمون آتیش میگیره، تندی درش میاریم، اصلا بدنمون آتیش بگیره، بعد دقایقی میمیریم. بله، در قیامت چیمون آتیش میگیره؟ قرآن، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این که آتیش از درون و قلب و اینا یعنی چی؟ هیچ، مفسرین همه میگن هیچ معلومی. نارو این آتیشی که تطلع على الافئده، یعنی تو قلبه، از قلبه، بر قلبه. آتیش از درون شعله بکشه چه اتفاقی میفته؟ دیگه میگیم در میاریم. چی رو در میاریم؟ خب نه، از درون باشه میمیریم دیگه. نه خیر، ثم لا یموت فیها ولا یحیی، از مرگ خبری؟ هر چی تو جهنم، اهل جهنم به خازن نار میگن به خدا بگو ما رو بکشه، نمیخوایم. لیغز علینا، میگن از مرگ خبری هستید و عذاب میکشید. اینم دو. و یتی الموت. سه، و من ورائهی عذابون قلیز. ای بابا، تازه بعدش یه عذاب قلیزیست، اون دیگه چه عذابیه؟ نمیدونی، چون قرآن میگه خدا طوری عذاب میکنه که هیچ کس اونجوری عذاب چی؟ نمیکنه. کجا میگه؟ سوره مارکه فجر. چی میگه؟ آخر سوره فجر. چی؟ هیچ کس حفظ نیست؟ بله؟ اولشو بگم، یه تیکی بیشتر اولشو بگم نصفش رفته. چی؟ بلند بگی. ولا دارید میخونید یا حفظ میگید؟ خسته نباشید اینجوری میگم ولا عذاب. خیلی ممنون. هیچ کس مثل خدا عذاب نمیکنه. تازه میگی من برای یه نکته بگم بریم. ما تو دنیا اگه مورد عذاب قرار بگیریم، سه تا چیز معمولا تو ذهنمون هست. معمولا یک، گاهی اوقات میگیم که حق من این عذاب، یه نفر مثلا داره ما رو میزنه، میگیم حقم کتک نیست. چون احساس حقانیت میکنیم دیگه اون عذاب خیلی تحقیرآمیز نیست، میدونیم که بهمون ظلم شده. ولی تو قیامت میتونیم خدا عذاب میکنه احساس کنیم حقمون نیست؟ نه، چون داوری خدا چیه؟ عادلانه است. دو، گاهی اوقات تو دنیایی که داره ما رو عذاب میکنه فکر میکنیم که سرش خالی میکنیم، بعدا ازش انتقام میگیریم. در قیامت از انتقام هم خبری؟ قدرت فقط دست خداست. سه، بعضی وقتا یه عذابی شامل حال ما میشه، امید داریم به زودتر تمام بشه، گرفتاری که در قیامت تمامم نمیشه. این منبرایی عذابون قلیز چیه؟ خدا میدونه، اما نمیتونیم احساس حقانیت بکنیم چون خدا اعدل العادلینه، نمیتونیم به انتقام فکر بکنیم چون خدا اقدر القادرینه، نمیتونیم به تمام شدن عذاب فکر بکنیم یا لااقل زمانش رو بدونیم. چرا؟ چون خدا با یه حکمتی عذابها رو در قیامت گذاشته و احکم الحاکمینه. پس این عذابی که بعدش میاد چیه؟ یک، نمیدانیم چیه، ولی اینو میدونیم که هیچ خروجی چی؟ نداریم.